بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. اولین تنبیهی که بعد از بحث از ضرورت فحص برای اجرای اصول مؤمنه مطرح شد مقدار فحص بود. در واقع اون چه که در جلسه گذشته گفتیم این بود، آقای سعد فرمودند در ناحیه سند این درست نیست که ما اکتفا کنیم به کتب اربعه یا احیانا وسائل، بلکه باید هر جایی رو که احتمال میدیم در اونجا روایتی در زمینه‌ای که محل بحث ماست وجود داره مراجعه کنیم. البته ایشون فرمودن معمولاً وقتی مراجعه میکنیم به کتب اربعه و وسائل اطمینان داریم که در جای دیگری چنین چیزی نیست و همین مقدار کافی است. ما در توضیح این بحث گفتیم بله، نمی شود به کتب اربعه اکتفا کرد، باید هر جایی رو که مظان وجود این روایت بررسی کرد و امروز با توجه به نرم افزارها این کار خیلی آسان‌تر انجام میشه و ما راحت‌تر به اطمینان میرسیم که روایت در جای دیگری نیست. در ناحیه دلالت آقای سعد فرمودن این که گفته شده باید حتی به آراء اعلم هم مراجعه کنه، ببینه که آیا این اعلمی که مثلا فتوای به وجوب داده در حالی که این آقای غیر اعلم خودش به نتیجه وجوب نرسیده، یا این اعلمی که فتوای به حرمت داده در حالی که این غیر اعلم خودش به نتیجه حرمت نرسیده، ببینه چه نکته ای رو او به عنوان دلیل بر وجوب یا دلیل بر حرمت مطرح کرده. این رو هم آقای صد فهمودن لازم نیست، کافیه به همون خبرات و تخصصهای خودش مراجعه کنه و احیانا نظرات علمای گذشته، لازم نیست به هم دوره خودش هم زمان خودش مراجعه کنه. ولی ما این رو نپذیرفتیم، عرض کردیم باید در اینجا هم اگر واقعا احتمال میده که کسی حرفی زده باشه که نظر او رو تغییر خواهد داد و ممکنه با اون حرف او، نگاه او، تفسیر او همون نتیجه وجوب یا حرمت رو این آقا بگیره، باید ببینه اون وجه چیه، چه نکته ای گفته شده. نتیجه بحث ما این میشه که مقدار فحص به لحاظ سند و دلالت الی حد الیأس، به اینه که آدم برسه به این که مایوس بشه دیگه، دلیل دیگری باشه، روایتی یا تفسیری، نکته دیگری وجود داشته باشه در فهم روایت که من به اون نرسیده باشم. البته عرض کردیم معمولا وقتی کسی در یک زمینه تحقیق میکنه و اقوال و ادله رو میبینه، این احساس براش پیدا میشه که خودش در این زمینه اعلمه، احتمال نمیده که یه کسی یه وجهی رو گفته باشه عادتاً که این مثلا اون وجه به ذهنش نرسیده باشه و نیاز داشته باشه به این که اقوال همه رو ببینه. نه، معمولاً به چنین نتیجه‌ای منتهی نمیشه، ولی به هر حال تا جایی که احتمال میده باید فحص کنه. اون موقعی که اطمینان پیدا کرد که دلیل دیگری نیست یا تفسیر دیگری وجود نداره، اون موقع است که میتونه اصول مؤمنه رو جاری کنه. تنبیه دومی که آقای سعد مطرح کردن این است که خب این بحث هایی که ما کردیم مربوط به براءت بود. در واقع ما تا اینجا اینو گفتیم که اجراء براءت مشروط به فحصه و حالا مقدار فحص هم حد گفتیم الی حد الیأس باید باشه. سایر اصول مؤمنه چطور؟ مثلا فرض کنید اصالت و تخییر، آیا ما اصالت و تخییر رو میخوایم جاری کنیم در دوران بین محظورین؟ اون هم نیاز داره به فحص. یا مثلا اصالت و طهاره در شبهات و حکمیه، آیا نیاز به فحص داره؟ یا مثلا استصحاب نافی تکلیف در شبهات و حکمیه این نیاز به فحص داره؟ ایشون میفرمان اما اصالت و تخییر خب یک حکم عقلیه، کلن مدرک اصالت و تخییر عقله. اصالت و تخییر میدونید که در جاییست که ما دوران بین محظورین داشته باشیم، یعنی یا این عمل حرامه یا واجبه. خب در این چنین مواردی امتثال قطعی مستحیله، چون نمیتونم یه کاری بکنم که یقین کنم به وظیفه عمل کردم. از اون طرف امتثال احتمالی قطعیه، چون بالاخره یا انجام میدم که با وجوب سازگاره یا ترک میکنم که با حرمت سازگاره. خب حالا قبل الفحص من میتونم اصالت و تخییر جاری کنم؟ مثلا من نمیدونم دفن کافر واجبه یا دفن کافر حرامه. مثالی که از قدیم میزدن برای دوران بین محصولین، آیا من بدون اینکه مراجعه کنم به ادله ببینم در مورد دفن کافر مطلبی پیدا میتونم بکنم یا نه، میتونم به اصالت و تخییر مراجعه کنم بگم خب حالا که دوران بین وجوب و حرمته پس من مخیرم، میتونم دفنش کنم میتونم نکنم ترکش کنم؟ آقای سعد میفرمان قبل الفحص احتمال میده که قدرت بر امتثال پیدا بکنه، امتثال قطعی یا حالا امتثالی که حجته. چطور؟ میخواد به این که بره فحص کنه، تکلیف معلوم بشه، مراجعه کنه به ادله ببینه بله ما دلیل داریم که دفن کافر واجبه، یاد مراجعه کنه به ادله و ببینه بله ما دلیل داریم که دفن کافر حرامه. خب اون موقع میره هر چیزی که دلیل اقتضا میکنه همونو انجام میده، اگه واجبه انجام میده، اگه حرامه ترکش میکنه. چون احتمال داره با فحص به قدرت برسه، احتمال قدرت آقای صد میفهمان منجزه، یعنی الان همین مقدار که احتمال میده اگر فحص کنه بتواند قدرت بر امتثال داشته باشه، این اقتضا میکنه که برو فحص کن. بگه خب حالا شاید من فحص کنم و نرسم به نتیجه، احتمال عجز ایشون میفرمان مؤمن نیست. عقل میگه خب حالا چون احتمال داره به نتیجه نرسی بس ولش کن، نه، میگه تو همین که احتمال میدی که به نتیجه برسی و بر اگر به نتیجه برسی قدرت بر امتثال داری، پس برو برو فحص. بعدیشون میفرماد خب این در شبهات حکم میگه که من الان نمیدونم دفن کافر حکمش چیه، آیا واجبه یا حرامه. اگر شبهه موضوعیه شد چی؟ دوران محظورین در شبهه موضوعیه. مثل این که فرض کنید ما دلیل داریم که دفن کافر حرامه، از اون طرف هم میدونیم که دفن مسلمان واجبه. حالا یه بنده خدای مرده نمیدونیم این کافره که دفنش حرام باشه یا مسلمانه که دفنش واجب باشه، خب اینجا چی؟ باید فحص کنیم یا نه؟ آقای سعد میگه تو بحث قبلی ما گفتیم که مقتضای اولی ادله در شبهات موضوعیه این است که به مقداری که بی‌اعتنایی به حکم مولا نباشه فحص کن. بعد گفتیم اما روایات خاصه داریم که فحص در بعضی از زمینه‌ها مثل طهارت و نجاست اصلا حتی به کمترین مقدار هم لازم نیست. حالا اگر کسی قائل شد اصلا از اون روایات یا به شکل دیگری که در شبهات موضوعی اصلا فحص لازم نیست مثل آخوند، اینجایی که دوران بین محظورین است در شبهه موضوعیه، اینجا چطور؟ اینجا هم چنین کسی میتونه بگه فحص لازم نیست؟ آقای صدر میفرمان نه، اینجا با اونجا فرق داره. چه فرقی داره؟ ایشون میفرماد اونجا شک بدویه، من نمیدونم یه چیزی نجسه یا نه، نمیدونم حرامه یا نه، واجبه یا نه، شبهه موضوعیه. اما در ما نحن فیه شک بدوی نیست، علم اجمالیه. من میدونم این آدم یا مسلمانه دفنش واجبه، یا کافره دفنش حرامه. پس اینجا رو نمیشه به اونجا مقایسه کرد. اینجا چه بیانی است؟ میگه همون بیانی که الان گفتیم در مورد شبهات و حکمیه در دوران بین محظورین، همون بیان تکرار میشه. یعنی من الان نمیدونم این مسلمانه یا کافر، میتونم قبل از این که تحقیق کنم بگم خب حالا که دوران بین حرمت و وجوبه، پس من مخیرم، خواستم دفنش میکنم، خواستم میذارم همینجا بمونه. نه، نمیتونی. چرا؟ همون بیانی که الان در شبهات حکمیه گفتیم، میگیم احتمال داره اگر فحص کنم، تحقیق کنم، علم پیدا کنم که بالاخره این مسلمانه، یا حجتی پیدا کنم که این مسلمانه، یا حجت پیدا کنم که کافره. بعد اگر علم پیدا کردم، قدرت بر امتثال دارم. وقتی بدانم مسلمانه، خب دفنش میکنم. وقتی بدانم کافره، خب ترک میکنم دفنش. چون احتمال قدرت هست با وجود فحص، پس عقل حکم میکنه که برو فحص کن. و این احتمال هم گفتیم همین الان که آقا ممکنه فحص کنی به نتیجه نرسی، این مؤمن نیست، باید بره فحص کنه. بله، اگر فحص کرد به نتیجه نرسید، اون موقع میتونه اصالت و تخییر رو در اینجا جاری کنه. پس نتیجه، اصالت و تخییر در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه مشروط به فحصه، به این دلیل که توضیح دادیم احتمال قدرت با وجود فحص هست، این احتمال منجزه و اقتضا میکنه که من فحص رو انجام بدم. اگر فحص کردم و نتونستم تعیین کنم به لحاظ شبهه حکمیه یا به لحاظ شبهه موضوعیه که این واجبه یا حرام، اون موقع دوران بین محظورین عقل میگه مخیری. اصالت و طهاره و استصحاب چطور؟ استصحاب نافی تکلیف در شبهات و حکمیه. آقای صدر میگه بگذارید اون وجوهی رو که من قبلا در مورد براءت گفتم ببینیم نسبت به اصالت و طهاره در شبهات و حکمیه یا استصحاب طهارت، بخشید استصحاب نافی تکلیف در شبهات حکمیه قابل تطبیق هست یا نه. خب خاطرتون هست مهمترین وجهی که ایشون گفت ما هم به یک شکلی قبول کردیم این بود که در زمینه براءت ایشون فرمود ما براءت عقلی نداریم اما براءت عقلایی داریم. این براءت عقلایی در ارتکاز عقلا مقید به فحصه، و چون مقید به فحصه، دلیل براءت شرعی رو هم مقید میکنه به فحص، به اون بیانی که قبلا گفتیم که ارتکازات و عقلایی در ظهور ادله تأثیر داره و باعث میشه که ظهور در غیر اون چیزی که ظاهر اولیشه منعقد بشه. همین مطلب رو به یک شکلی آقای خویی فرمودن ما براءت عقلی داریم، عقل میگه که باید قبل از اجراء براءت فحص کنی، همین حکم عقل میشه مقید اطلاق. آقای صدر بریشون تاخت که آقا حکم عقل حکم بطی نیست، حکم تعلیقیه. وقتی شارع گفته فحص لازم نیست، دیگه عقل میزنه کنار، میگه خب ما گفتیم لازمه، مادامی بود که شارع نگه لازم نیست. ما در پاسخ به فرمایش آقای صدر گفتیم این حرف درسته، احکام عقلی که تعلیقی باشه با وجود حکم شرعی مخالف کنار گذاشته میشه. اما این در صورتیه که شارع به لسان صریح بگه که آقا برای اجراء براءت فحص لازم نیست، ولی شارع که چنین چیزی نگفته. شارع گفته رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانید برداشته شده. ما میگیم چون مقید نکرده به فحص پس معلوم میشه فحص لازم نیست. اطلاق بارها و بارها گفتیم دلالت سکوته نه دلالت سخن. البته هر سکوتی دلالت نداره، سکوت در یک شرایطی دلالت داره که اون شرایط رو اصطلاحا بهش میگن مقدمات حکمت در باب اطلاق. بنابراین شارع به صراحت نگفته که فحص لازم نیست. از این که نگفت فحص لازمه ما استفاده کردیم که بله فحص لازم نیست. خب بعد ما توضیح دادیم گفتیم آقا جان شما فکر کردی یه چیزی حکم عقلی باشه دیگه مربوط به ارتکاز عقلا نیست. این یکی از اشتباهات آقای صد در تفسیر ارتکاز عقلاست، با اینکه آقای صد کسیست که بحث ارتکازات عقلایی رو خیلی خوب مطرح کرده نسبت به قبلی ها، ولی ما در بحث ارتکازات عقلایی توضیح دادیم که فرمایش ایشون در زمینه ارتکازات عقلایی بسیار ناقصه، علی‌رغم این که از خیلی های دیگه یعنی قبلی های خودش خیلی بالاتره و توضیحات بهتر و بیشتری داده، اما بسیار ناقصه. و همین فرمایش ناقص در این کتابی که به نام الفائق نوشته شده و این برخواسته از مطالب آیه صدر عمدتاً که حالا بیشتر مطالب آیه هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه هست، اونم این اشتباهاتو داره. از جمله تو همین بحث ارتکازات، سیره و ارتکازات تقریبا همون بیانات آیه صدر رو داره، همون اشتباهات همون نقص ها درش هست. به هر حال ما در بحث ارتکازات توضیح دادیم که یکی از عوامل و مناشأ ارتکاز حکم عقله. بنابراین اگر ما پذیرفتیم که عقل که ما میپذیریم قائل به براءت عقلی است و این براءت عقلی مشروط به فحصه که ما اینا رو میپذیریم همونطوری که مشهور پذیرفته، یک ارتکازی در ذهن عقلا پیدا میشه که برای اجرای براءت فحص لازمه. این ارتکاز رفع ما لا یعلمون رو مقید میکنه، همونطوری که آیه صد گفتن بله مقید میکنه. خب این وجهی که الان گفتیم که تقیید دلیل براءت بود به ارتکاز عقلایی، آیا در زمینه اصالت و طهاره در شبهات و حکمیه قابل اجراه؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، میدونید که این هم در شبهات و حکمیه قابل تطبیقه هم در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه بحث کردیم دلیل خاص داریم که اصلا فحص لازم نیست، اون کنار. الان بحث ما در شبهات و حکمیه است. آیا در شبهات و حکمیه این بحثی که الان در مورد براءت گفتیم در اصالت و طهاره قابل تطبیقه؟ آقای صد میفهمه نه، این وجه اینجا نمیاد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اصالت و طهاره و یا استصحاب نافی تکلیف اینها اصول مرتکز در ذهن عقلا نیستن، اینا یک سری اصول شرعی هست، اینا اصلا ریشه عقلایی ندارن. به همین دلیل ایشون میگه این وجه اصلا در اصالت و طهاره یا استصحاب طهاره قابل تطبیق نیست. البته ایشون در انتهای داستان میپذیره که اصالت و طهاره و استصحاب نافی تکلیف مشروط به فحصن، اینو میپذیره ها، اما میگه دلیلش این نیست، ادله دیگری که از اون وجوه دیگری که گفتن اونا رو استفاده میکنه. ولی دقت کنید ما در بحث طهارت گفتیم که درسته طهارت و نجاست شرعی یک تأسیس شرعیه، شارع گفته یه سری چیزا نجسن یه سری چیزا پاکن، این شارع گفته، این یه تأسیس شرعی و برای اون نجس ها یه سری احکامی بیان کرده، اونا هم شرعیه. ولیکن همونطوری که شارع یک نجس و طاهر بر خودش داره تو سیستم اعتبارات خودش، عقلا هم یک نجس و طاهر دارن، همینی که ما تو فارسی بهش میگیم تمیز و کثیف. با قطع نظر از شرع، عقلا یه چیزایی رو تمیز میدونن، یه چیزایی رو کثیف میدونن. البته تمیز و کثیف عقلایی با تمیز و کثیف شرعی یا همون نجس و طاهر عام و خاص منوج هن. یعنی یه چیزی از هم شارع اونو نجس میدونه، هم عقلا اونو کثیف میدونه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا لباس شما آلوده به خونه، خب شارع میگه نجسه، البته خونی که نجسه دیگه. عقلا میگن لباست کثیفه، چیه لباست خونیه، برو بشور. حالا اونو نمیگن نجسه، بله، ولی میگن کثیفه، برو بشور. یه سری چیزا هست عقلا کثیف میدونه، شارع نجس نمیدونه. مثلا لباس شما گلیه، شارع میگه پاکه، عقلا میگن کثیفه. ولو اون گل یه گل فوق العاده متعفنی هم باشه، بوی گندم بده، شارع میگه پاکه، عقلا میگه اه 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 برو بشور لباست، این کثافت، عقلا کثیف میدونه. یه سری چیزا هست شارع اون رو قذر و نجس میدونه، ولی عقلا اون رو کثیف نمیدونه. مثل اینکه مثلا یک قطره بول خورده به لباس شما، خب بول اگر کلیه سالمی هم باشه که رنگ ادرارش آقا متخصصش میدونه، خیلی خیلی شفافه، خب این اثر چندانی نداره. عقلا ممکنه یه قطره کوچک بول، لباس تمیزه بابا، چرا میخوای بری بشوری، تمیزه. ولو اینکه از نظر شرعی این لباس نجس کسی. خب ما در بحث طهارت گفتیم که چون عقلا یه سیستم طهارت و حالا نجاست، یعنی کثیف و تمیز برای خودشون دارن، یه سری مرتکزاتی تو این زمینه دارن و این مرتکزات عقلا در ظهور ادله شرعی در حوزه طهارت تأثیر میگذاره، ما اینو قائلیم. به همین دلیل ما قائلیم که مثلا شارع که میگه اقسلهو، برو بشورش، این مشهور میگن اقسلهو یعنی برو با آب بشورش، میگن چون شستن با آب. ولی ما میگیم ارتکازات و عقلا میگه آقا این اقسلهو وقتی حتی به ما هم مقید بشه باز این بیان میاد، حالا با یه توضیح بیشتری، ولی اگر به ما مقید نشود، یعنی اون نجاست رو یه طوری که آب برطرف میکنه، اون طوری که آب قذارت رو برطرف میکنه، اون طور قذارت رو از این برطرف کن که عین و اثری از قذارت باقی نمونه. آب اینطوریه دیگه، آب اون آلودگی هایی که هست عرفی، مثلا گل یه طوری میشوره تمیز میکنه که نه عینی ازش باقی نمیمونه نه اثری، اثر یعنی رنگ، بو، طعم، اینا باقی نمیمونه. حالا وقتی اون میگه اقسلهو، ما میگیم یعنی این. به همین دلیل ما قائلیم که اگر ما مثل سنی ها نمیگیم، سنی ها میگن زوال عین نجاست برای طهارت کفایت میکنه، ولو اون زوال عین نجاست به مثلا یه دستمال خشکی شما بکشی، مثلا مدفوعی که اونجا هست یا خونی که اونجا هست رو پاک کنی. سنی ها اینو میگن، چون اونا میگن فقط عین نجس نجسه، اونا قائل به متنجس نیستن. ما میگیم نه، اینطور نیست که مطلق زوال عین نجاست کافی باشه. اما اگر نجاست طوری برداشته بشه که با آبم میشستیم دیگه بهتر از این نمیشد برداشت، اون پاک. به همین دلیل یه بحثی هست تو مسجد الحرام. مسجد الحرام وقتی یه جایی نجس میشه، مثلا خون میاد یا مدفوع میکنه کسی یا ادرار میکنه، مثل حرم امام رضا علیه السلام نیست که یه شلنگ آب بر میدارن. جاهای مختلفی در حرم امام رضا شیر آب هست به صورت مخفی، اینا خودشون میدونن، میان شیر آبی داره، شلنگایی هم دارن، بعد برای این کارم شلنگای خیلی طولانی دارن، میان اون نقطه رو با آب کور میگیرن، بعد که این نجس رو برطرف میکنن آب کور میگیرن خشکش میکنن که بر اساس مبانی فقهی شیعه پاک میشه. توی حرم امام رضا این کار میکنن، ولی تو مسجد الحرام این کار نمیکنن. میان دور اون این نجس رو دورش رو میبندن، اون این نجس رو بر میدارن، بعد مواد پاک کننده میریزن، بعد اونجا رو خوش میکنن. در نتیجه اگر فرض کنید یک محوطه مثلا 25 سانتی متر مربع 5 سانتی متر در 5 سانتی متر نجسه، رو مبانیش مشهور شیعه بعد از اینکه اینا پاکسازی میکنن تبدیل میشه به 25 متر مربع 5 متر در 5 متر. بنابراین به قول یکی از رفقا، خدا رحمتش کنه که از دنیا رفت، گفت اگر مسجد الحرام دست شیعه بیفته یک سری کار میکنن در اینجا. یکیش اینه که کل مسجد الحرام رو از بالا تا پایین با شیلنگ آب بکشن، چون تقریبا همش روی مبانی مشهور شیعه نجس حساب میشه. البته پیشنهاد نکته های دیگر همیشون میگم، میگفت کنار کعبه دور تا دور کعبه صندوق میذارن که مردم نظرشون رو بریزن اون تو، پولاشون رو بریزن اون تو، و میگفت تو هر گوشه ای از مسجد الحرام یه نماز جماعت میذارن، 50 تا 60 تا نماز جماعت هم توی مسجد الحرام برگزار میکنن، نه یه دونه، چون اونجا یه دونه برگزار میشه. بله، حالا اونشون داشت میگه پیشبینی میگه دیگه شیعه اونجا رو بگیره چه میکنه. بعد نسبت به بحث طهارتش، ما میگیم چون اون کاری که اونا میکنن، مواد شویندهی که میریزن و بعد پاک میکنن، پاکیش مثل پاکی آبه. یعنی اون حالا سنگای به خصوص محوطه مطاف رو دوستان دیده باشن، بسیار صیقلیه و اینا طوری اینو تمیز میکنن که هیچ اثری باقی نمیمونه، نه بوی نه رنگی، یه هیچی باقی نمیمونه. بنابراین
آب دستگاهی که میارن
آب نیست توش،
آبها رو جمع میکنه، زیدش از این پلاستیک های مخصوص هست. من آب دیدم،
نه آب نیست. ما یه عمری رفتیم، من 18 سفر حج 23 سفر عمره رفتم، یه عمری نصف سال، چند سال از عمرم رو توی عربستان گذروندم بر مکه مدینه. نه اونی که اونا میریزن همش مایه، مایه و آب ها، نه اینکه آب آب مایه خالی، ولی بسیار مایهش زیاده، یعنی رو مبانی شما آب مضافه، اون آب مطلق نیست، اون آب مضافه، آب با مخلوط چیز. بگذاریم، حالا برگردیم به بحث خودمون. ببینید حرف من اینجا یک کلمه است و اون اینه که در حوزه طهارت عقلا ارتکاز دارند برخلاف فرمایش های سر، و همونطوری که کثیف و پاک داره شارع برای خودش نجس و طاهر داره، عقلا هم قذر و به اصطلاح تمیز دارن، پاک و کثیف دارن، تمیز و کثیف دارن، حالا هر اصطلاحی شما بکنید. و حالا وقتی یه عقلا شک کنن یه لباسی کثیفه یا نه، اونا هم یه چیزی، نمیگم اصالت و طهاره به معنای مثلا مفهوم شرعی، نه، ولی یه چیزی شبه اون که مثلا خب قاعدتا تعمیز دیگه، حالا مگر اینکه خلافش ثابت بشه، کثیف باشه، دارن. بله، همین مرتکز همین طهارهی که عقلا قائلن، عرض کردن پاکی و تمیزی که عقلا قائلن و اصل طهارتی که عقلا دارن، میان همه هر لباسی هر چیزی تمیزه مگر خلافش باشه، یه لیوان رو برمیدارن، نمیگن که این لیوان حتما کثیفه باید بریم بشوریمش. البته وسواسی‌ها رو کار نداریم ما، که همه عالم نجس میدونن جز خودشون، برای همین همه چیزو نجس میکنن. وسواسی‌ها از عوامل اصلی تنجیس اطراف خودشون هستن، چون همه چیزو نجس میدونن، هر چی کاری میکنن چون همه چیزو نجس میدونن، برای همین همه چیزو نجس میکنن عملا، اگر هم نجس نباشه. ولی آدم عادی عاقل معمولی، اون نه، اون مثلا یه چیزی رو که برمیداره یه لیوانی روی ظرفی رو نمیگه این کثیفه برام بشورمش. ولی این که میگه نمیگه کثیفه برام بشورمش، یه مرتبه ای از فحص رو انجام میده دیگه. یعنی یه قدری نگاه میکنه، مثلا اگر یه قطره خونی توش افتاده، یه قطره گلی توش افتاده، یه مثلا چیزی، اون نگاه میکنه این کثیفه دیگه، قبل از اینکه بخواد بگه این تمیز دیگه بگیره آب بخوره مثلا باهاش، میگه نگاه میکنه میگه مثلا کثیفه. بنابراین به نظر من یک ارتکاز عقلایی وجود داره که اصل این است که اشیا تمیز باشن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، و این اصل در نظر عقلا مشروط به یه مرتبه ای از فحصه، نه اینکه فحص کامل. بله، چون حالا شبهات عقلایی که شبهه حکمیه به اون معنا نیستن، همه شبهات موضوعیان دیگه، عقلا که حکم به اون معنا براشون مطرح نیست. ولی همین ارتکاز تأثیر میذاره در اون اصالت و طهاره. وقتی میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، عقلاییان میگن خب یه مرتبه ای از فحص باید انجام بده. بله، اون ادله‌ای که در مورد طهارت گفتیم قسمت قبل که میگفت در شبهات موضوعیه از نظر شارع لازم نیست برای اجرای اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه‌ای که حالا منشأ شکش طهارت و نجاست باشه، شما اصلا فحصی انجام بدید. همون روایاتی که گفتیم، کلف سوال کرد که خب من یه قطره خون مثلا افتاد، احتمال میدم زنن تو که به اصابت کرد به لباسم، نگاه کنم حضرت همون نه لازمه. پس همون در خودت دوست داری نگاه کنی اون بحث دیگه است، ولی لازم نیست. یا مثلا علی ابن ابی طالب فرمود من برام مهم نیست که بول به من اصابت میکنه یا آب، مثلا دقت نمی کنم که بول اصابت کرد یا آب، مادامی که نمیدونم دقت نمی کنم. این روایات که در حوزه شبهات موضوعیه وارد شده و اقل فحص رو در شبهات موضوعیه نفی میکنه، اون وقتی عقلا این روایات رو ببینند میگن شارع در حوزه طهارت و نجاست قائل به فحص نیست. و دیگه اینجا از نظر عقلا فرقی بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه نیست. بنابراین این فرمایش که آقای صدر میگه ما اصلا در حوزه طهارت ارتکاز عقلایی نداریم، به نظر من غلطه. داریم. ارتکاز عقلایی اقتضا میکنه در شو حوزه طهارت که قبل از اجرای اصالت و طهارت شما فحص کنید، یه مرتبه ای از فحص. اما اون روایاتی که نفی میکنه حد اقل مراتب فحص رو در شبهات موضوعیه در اصلا بحث طهاره، از نظر عقلا در حوزه شبهات و حکمیه هم نافیه، چون عقلا که برای خودشون سیستم خودشون شبهه حکمیه و موضوعیه ندارن. بنابراین من با آیسد در نتیجه این بحث موافقم که تا اینجا با این بیان ما دلیلی بر وجوب فحص در قبل از اجرا اصالت و طهاره در شبهات و حکمیه نداریم. حالا ادله دیگر میمونه برای روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.